بعد از ظهر در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. دیوان بین المللی دادگستری اعلام کرد که شکایت کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین از ایران را به خاطر سرنگونی هواپیما دریافت کرده است. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل خواهان سفر به ایران شد. و وزیر خارجه ایران با رئیس جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. روز چهارشنبه دیوان بین المللی دادگستری در لاهه اعلام کرد که شکایت کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین از ایران را به خاطر سرنگونی هواپیمای اوکراینی دریافت کرده است. این چهار کشور میگویند بر اساس معاهده هوانوردی غیر نظامی، ایران با شلیک به هواپیمای اوکراینی تعهدات خود را نقض کرده است. این چهار کشور و ایران در سالهای گذشته نتوانستند بر سر تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مستقل، معرفی عاملان اصلی سرنگونی هواپیما و پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان این واقعه به توافق برسند. خبر شکایت از ایران هفته گذشته از طرف این چهار کشور اعلام شده بود و حالا دیوان بین‌المللی دادگستری دریافت رسمی آن را تایید می‌کند. یک روز پیش از انتشار بیانیه مشترک چهار کشور، جمهوری اسلامی در اقدامی پیشگیرانه از دولت کانادا در دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرد. در شکایت، ایران دولت کانادا را به نقض مسئولیت دولتی به دلیل قرار دادن جمهوری اسلامی در لیست کشورهای حامی تروریسم متهم کرده است. نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی گزارش کمیته حقیقت‌یاب این نهاد درباره ایران صبح روز چهارشنبه در مقر این سازمان در ژنو آغاز و در آن رئیس کمیته حقیقت‌یاب خواهان سفر به ایران شد. سارا حسین، وکیل دیوان عالی بنگلادش و رئیس کمیته حقیقت‌یاب، در گزارش شفاهی خود گفت که این کمیته برای ادامه کارش مایل است به ایران برود، اما ایران تا کنون به این درخواست پاسخی نداده است. خانم سارا حسین در سخنرانی خود به بازداشت هزاران نفر از معترضان، ادامه هفت تن از بازداشت شدگان، ادامه حبس دو روزنامه‌نگار زن و مسمومیت دانش آموزان دختر اشاره کرد. نماینده اتحادیه اروپا نیز در سخنرانی خود با نام بردن از هفت معترض اعدام شده توسط جمهوری اسلامی، این سیاست ایران را محکوم کرد و خواستار توقف اعدام‌ها در ایران و همکاری تهران با هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی شد. سخنرانی‌ها و اظهار نظرهای نمایندگان کشورهای غربی چندین بار با اعتراض‌های نماینده ایران و متحدانش در شورای حقوق بشر قطع شد. نماینده ایران، روسیه، ونزوئلا، سوریه و چند کشور همسو با ایران از استفاده سخنرانان از واژه رژیم برای توصیف حکومت جمهوری اسلامی انتقاد کرده و آن را برخلاف آیین‌نامه سازمان ملل عنوان کردند. کمیته حقیقت‌یاب حدود 7 ماه پیش فعالیت خود را آغاز کرد و تا بهار سال آینده به کارش ادامه خواهد داد. حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در حاشیه نشست کشورهای غیر متحد با الهام علیف، رئیس جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کرد. تقویت روابط تهران باکو و بررسی مسائل منطقه‌ای محور گفتگوهای دو طرف اعلام شده است. روابط تهران باکو در سالهای اخیر پرتنش بوده و دو کشور بارها همدیگر را به دخالت در امور داخلی یکدیگر متهم کردند. تا کنون 10 نفر در جمهوری آذربایجان به اتهام جاسوسی برای ایران و یا برنامه ریزی برای سرنگونی حکومت الهام علیف بازداشت شدند. حمایت ایران از ارمنستان و بهبود روابط جمهوری آذربایجان با اسرائیل از جمله مسائل تنش‌زا بین دو کشور هستند. پس از حمله یک مهاجم به سفارت آذربایجان در تهران در بهمن ماه سال گذشته که به کشته شدن یک دیپلمات جمهوری آذربایجان منجر شد، باکو با دلایل امنیتی تمامی دیپلمات‌ها و کارکنان خود را از تهران خارج کرد. در خرداد ماه نیز دفتر رایزنی فرهنگ ایران در باکو بسته شد. و صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی، از صدور حکم یک سال زندان به اتهام نشر اکاذیب خبر داده است. آقای زیباکلام نوشته به دلیل توییتی که در رابطه با مسمومیت دانش آموزان مدارس دخترانه نوشته، دادستانی علیه او اعلام جرم کرده است. آقای زیباکلام در این پیام توییتری گفته در ششم تیر ماه جلسه رسیدگی به این پرونده در دادگاه کیفری مجتمع قضایی کارکنان دولت تشکیل شده و به گفته وی قاضی دادگاه پس از شنیدن دفاعیات او، اتهام دادستان مبنی بر داشتن سوء نیت به منظور تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی را وارد دانسته است. دادگاه آقای زیباکلام را به یک سال حبس غیر قطعی محکوم کرده و او به این رأی اعتراض کرده است. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. در تقویم رسمی ایران امروز 14 تیر ماه روز قلم است. این روز در سال 1381 پس از پیشنهاد انجمن قلم ایران و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به ثبت رسید. در گفتگو با بهروز تورانی، مؤلف، مترجم و روزنامه‌نگار، دیدگاه او را درباره فشارها و محدودیت‌هایی که نویسندگان ایرانی پس از انقلاب 57 با آن روبرو بودند، جویا شدم.
دورهای مختلفی وجود داشته از سال 57 تا الان. در یکی دو سال اول بعد از انقلاب 57 هنوز چون دولت مسلط نشده بود، هنوز نظام جدید مسلط به امور نشده بود، چند سالی آزادی های قابل قبولی در ایران وجود داشت. همه نوع کتابی، همه نوع مطلبی نوشته می شد، ترجمه می شد و به خوبی و با تیراژ خیلی بالا نشر می شد. هر چقدر که ما از سال 61 62 فاصله گرفتیم، آمدیم جلوتر به سمت امروز، فضا بسته‌تر شد. فضا با مسلط شدن حکومت فضا بسته‌تر شد، به طوری که حتی موقعی که به امروز میرسیم، حتی موقعی که شما میخواید یک کاری رو ترجمه بکنید، باز شما دچار این گرفتاری هستید که شما مسئول آن چیزی هستید که در این کتاب نوشته شده و این مسئولیت نویسنده رو در برابر دستگاه، مسئولیت مترجم رو در برابر دستگاه حاکمه بیشتر میکنه. در ضمن در همین فاصله مشکلات اقتصادی که وجود داشت هم مردم رو کمی از کتاب خوندن رو گردون کرد، هم اینی که هزینه تولید کتاب، هزینه تولید مطالبی که نویسندگان می نوشتند و ترجمه کردند بالا رفت و تیراژ پایین اومد، به طوری که بعضی مواقع در حد مثلا 100 تا 150 تا 200 کتاب چاپ میشه، 200 جلد چاپ میشه و اینو میذارن چاپ اول، اگر موفق شد دوباره 200 تا 300 تا دیگه چاپ میکنن و همینطور ادامه میدن. به این همین علت و از این مواقع این توهم پیش میاد که به به عجب نشر پررونقی داریم برای که این کتاب به چاپ 18 هم رسیده، ولی در واقع این 18 تا 100 تاست که چاپ شده یا 18 تا 200 تاست که چاپ شده. همچنان دایره نشر ما در یک محدوده دوروبر 3000 تا متاسفانه متوقف مونده، با این مشکل که در تمام این مدت سانسور باعث گرفتاری های بسیاری برای نویسندگان و مترجمان شده. کتاب ها بعضی مواقع مدت طولانی میمونه در دستگاه ارشاد تا موقعی که بتوانند مترجمان و نویسندگان بتوانند اشخاصی که کتاب ها رو بررسی میکنند قانع کنند که چنین مواردی البته خیلی کمه و معمولا نویسنده یا مترجم یا ناشر هست که به خاطر اینکه وقتش، زمانش، سرمایهش مصروف این کار شده رضایت بده، به زیان خواننده رضایت بده به اینی که قسمتی از کتاب یا حذف بشه یا اینی که تغییر بکنه.
جمهوری اسلامی در 44 سال گذشته شمشیر رو از رو بسته برای نویسندگان، مترجمان و روزنامه نگاران. در قتل‌های زنجیره‌ای مشاهده به قتل رسوندن نویسندگان بودیم، زندانی کردن، بازداشت و سانسور و حذف کتاب‌های نویسندگان کارهایی بوده که در این 44 سال از سوی جمهوری اسلامی صورت گرفته. اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به نویسندگان برجسته‌ای که در این سالهای گذشته با قلم خودشون به نحوی به جنگ با سیاهی رفتن، به چه کسانی میتونیم اشاره کنیم؟
ساخش‌ترین نمونه که الان به ذهن من میرسه نمونه آقای بشیری است که چون کتاب‌های اساسی درباره شناخت سیاست در ایران منتشر می‌کردند، هم درباره نظر سابقه سیاست در ایران و هم این که چطور میتونه جامعه به طور صلح‌آمیز به سمت یک توسعه سیاسی پیش بره. متاسفانه موقعی که ایشون شروع به کار کردن بعد از یکی دو تا کتاب کوچک و ساده و بی خطر و هیچ زیانی به حال هیچ کسی نداشت تحت فشاری قرار دادند ایشون رو که اصلا مملکت رو ترک میکنه بره خارج برای خودش تدریس بکنه و به کار بپردازه. ولی جامعه از اون فکری که چطور میشود توسعه سیاسی ایجاد کرد بدون اینکه دعوا بشه، بدون اینکه شورش بشه، بدون اینکه خارجی پیش بیاد، از اون نتونست استفاده بکنه و در نتیجه ما وضعیت های رو شاهد بودیم به خصوص در این سالها از سال 96 به حالا که اگر اون آگاهی هایی که با کتاب های شبیه آنچه که آقای بشیریه میخواست منتشر بکنه و یکی دوتا منتشر کرده بود به این وضعیت امروز شاید نمی افتادیم. یعنی اگر من خودم را حتی موقعی که جای حکومت میذارم فکر میکنم چه اشتباهی کردم که جلوی نشر کتاب های اونطوری رو گرفتم یا کتاب های ترجمه مثل مثلا جامعه باز و دشمنان آن، اون حرفی که میزنه طوری وانمود شده که این حرف بسیار خطرناکی میزنه، ولی حرف خطرناک نمیزنه. آقای پوپر میگه در جوامع اگر دلشون میخواد تغییر ایجاد بکنن در حاکمیت باید به طور صلح‌آمیز این امکان وجود داشته باشه برای همه که با رأی خودشون از طریق صندوق رأی بتوانن تغییر مناسب و دلخواه خودشون رو در جامعه ایجاد بکنن. متاسفانه در توجه‌های ایران طور مانمود کردن مثل این که یک کتاب خیلی انقلابی خرابکارانه و این هاست و البته در زمان خودش چاپ شد و در آمد ولی دیگر اجازه تجدید چاپ نیافت. امروز مگر کسانی بتوانند این کتاب ها رو به صورت PDF روی شبکه اینترنت پیدا بکنند.
اما بر اساس گزارش که یک گروه حقوق بشری منتشر کرده، یک روزنامه نگار تحقیقی روس و وکیل همراه او که برای پوشش دادگاهی به چچن سفر کرده بودند، پس از خروج از فرودگاه مورد ضرب و شتم وحشیانه قرار گرفتند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
یلنا میلاشینا روزنامه نگار برجسته روسی روز سه‌شنبه هنگام سفر در جمهوری چچن توسط مردان نقاب‌پوش مورد حمله قرار گرفته و به شدت مجروح شد. بر اساس گزارش‌ها مهاجمان انگشت خانم میلاشینا را شکسته، موی سر او را تراشیدند و به تمام صورتش رنگ پاشیدند. الکساندر نموف، حقوقدان و همسفر خانم میلاشینا نیز در این حمله با چاقو زخمی شده است. از خانم میلاشینا ویدیویی نیز منتشر شده که با سری تراشیده و آثار باقی مانده از رنگ بر صورتش روی تخت بیمارستان نشسته و واقعه را توضیح می‌دهد. او میگوید مهاجمان تاکسی حامل او و همراهش را نگه داشتند و راننده را بیرون کشیدند و سپس سر او را پایین گرفته و به الکساندر نموف چاقو زدند و پس از طی مسافتی توقف کرده و هر دو را از تاکسی بیرون کشیدند و مورد ضرب و شتم قرار دادند. خانم میلاشینا همچنین گفت که مهاجمان در حالی که با لوله‌های پلاستیکی آنها را می‌زدند از او می‌خواستند که قفل تلفن همراه خود را باز کند. این روزنامه‌نگار تحقیقی همچنین در گذشته گفته بود که از سوی رمضان قدیروف رهبر چچن به مرگ تهدید شده است. خانم میلاشینا و آقای نموف تنها ساعتی قبل از این حمله از فرودگاه گروزنی وارد چچن شده بودند تا در جلسه دادگاهی شرکت کنند که قرار بود مادر سه منتقد رمضان قدیروف در آن محاکمه شود. این دو البته به جلسه دادگاه نرسیدند، جایی که در آن زارما موسایوا به 5.5 سال زندان محکوم شد. چچن از سال 2007 توسط رمضان قدیروف اداره می شود. او یکی از متحدان سرسخت ولادیمیر پوتین و از حامیان تهاجم نظامی روسیه به اوکراین است. کرملین در واکنش گفته این حمله را جدی تلقی می کند و درباره آن تحقیق خواهد کرد. اما گروه حقوق بشری مموریال می گوید که شکی ندارد که مقامات مسکو و گروزنی در اقدامات خود با هم هماهنگ هستند. خانم میلاشینا در سال 2020 نیز مورد حمله قرار گرفته بود. او پیشتر یک گزارش تحقیقی مفصل درباره نقض حقوق بشر در چچن منتشر کرده است. از جمله مواردی که در آن گزارش ذکر شده قتل دو زن است. یک روزنامه‌نگار به نام آنا پولیتوفسکایا و دوستش که برای تهیه گزارشی به چچن رفته بودند. بسیار مشابه اتفاقی که روز گذشته برای یلنا میلاشینا افتاده است. عفو بین الملل و یک مقام ارشد اتحادیه اروپا نیز حمله به خانم میلاشینا و همراهش را محکوم کردند.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد اما صادق زیباکلام به یک سال حبس محکوم شده. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.